أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله وصحبه. وعلى الله على أجمعين وعلى حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت از این کارون به فصل سوم در بعض آداب شهادت به الوهیت و مفاد کلمه شریفه اشهد ان لا اله الا الله در اذان و اقامه. می فرمان که اشهد ان لا اله الا الله یه مقدار تفسیرش متوقف است بر تفسیر کلمه اله و کلمه الله. ما وقتی شهادت دیدیم الهی جز الله نیست، اول ببینیم اله به چه معناست و معنای این شهادت در قالب جمله مشخص میشه. در مورد کلمه اله علمای ادبیات و اشمای مختلفی گفتن، همونجور که در مورد کلمه الله هم احتمالات مختلفی گفتن. گاهی تو زبان عرب میگن اله حفیه، یعنی تخیل اله، یعنی موجودی که در او انسان به حیرت برمیاد وقتی درش تعمل میکنه، فکر میکنه، واقعا حالت بورس و حیرت و سردرگمی بهش دست میده. از این با خداوند متعال میگیم اله، یا به صورت خاص میگیم الله، چون خداوند این وجودیست که راهی برای شناخت و معرفت او وجود نداره. خب چرا راهی برای شناخت و معرفتش وجود نداره؟ چون نامتناهیه، یعنی از هر چیزی که در حیطه ادراک و فهم ما در بیاد برتر و بالاتره. چیزی رو میشه گفتش که موجود تحیر است که از افق فهم و ادراک مخلوق و موجود محدود بالاتر. وجه دیگه گفتن که اله به معنای معبود باشه، اونم از ماده اله هست. اله یعنی پرستیدنی، معبود به معنای عبادت شده نه، به معنای پرستیدنی. چون اگه معبود به معنای پرستیده شده باشه، خب بت ها هم پرستیده شدن، حضرت عیسی هم پرستیده شدن، درسته؟ ما اله به معنای معبود یعنی پرستیده شده نمیخوایم، اله به معنی پرستیدنیه، یعنی چیزی که واقعا لیاقت پرستیدن داره. لذا به تعبیر ادبیات و قرآن و اینا بودها اله نیستن. بسم الله اله الا الله، اله فقط الله هست. اونا رو مردم میپرستن، اما واقعا شایستگی پرستش که اونها ندارن. اینم یکی از معانی الهه که در واقع ناظر به نسبت بین ماست با خداوند، که خداوند یک طوریست که شایسته پرستش. بعد وقت این بحث قبلا مطرح شد که خداوند چه طوره که شایسته پرستشه، یعنی یه موجودی که میخوایم بپرستیم باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه، که اون ویژگی‌ها در خداوند هست، در چیزهای دیگه هم که ویژگی‌هایی نیست. برای فهمیدن این باید بریم سراغ مفهوم پرستش، ببینیم مفهوم پرستش به چه معنی هستش. بعد بریم اون وقت پرستیدنی چه شکلی هست. بزرگان گفتن پرستش یا پرستیدن یعنی تواضع کردن در مقابل یه چیزی که اون چیز نسبت به ما ربوبیت داشته باشه. یعنی هر وقت یه ربی باشه در مقابلش یک عبدی باشه، این عبد در مقابل رب تواضع بکنه، اسم این کار میشه عبودیت یا عبادت. بعد تو فارسی ما بهش میگیم چی؟ میگیم پرستیدن یا پرستش. البته خب کلمه پرستش و از جهت ادبیات فارسی راستش من نمیدونم دقیقاً ریشه‌اش مثلا در زبان فارسی قدیم به کجا برمی‌گرده. اونی که ما رو پیش کار داریم کلمه چی؟ از کلمه عبادته. لازم فرض کنیم پرستش معادل با همش باشه عبادت باشه. عبادت تو زبان عربی یعنی یه عبدی در مقابل یک ربی اظهار بندگی بکنه و بگه من بنده تو هستم و تو رب من هستی. به خاطر این ما تو بحث‌های کلامی میگیم صرف تواضع کردن عبادت کردن نیست. انسان مثلا ممکنه پای پدر مادرش هم ببوسه، ولی نمیگن پدر مادرش رو عبادت کرد. چرا؟ چون اصلا اونا رو رب به خودش نمیدونه، که بگه من عبد شما، شما هم رب به من دارم چیکار میکنم؟ اظهار بندگی میکنم، درسته؟ هر تواضعی اسمش خلاصه عبادت نیست. تواضعی که از عبد در برابر رب سر میزنه به اون میگن چی؟ میگن پرستیدن. یا به عبارت دیگه میگن اظهار بندگی. اگه آدم خودشو عبد کسی میدونست، این عبد بودنشو نشون داد، به این کار میگن چی؟ میگن عبادت کردن. به همین جهت وقتی خب اهل سنت مثلا فرضاً الان وهابیا یعنی مثلا اعتراض می‌کنن به شیعیان که شما ائمه رو می‌پرستین عبادت می‌کنین، خب ما در جواب میشه مشخصا میگیم که ما اصلا نسبت به ائمه اعتقاد به اینکه اونها رب هستن نداریم. وقتی اونها رو رب نمی‌دونیم اصلا امکان نداره که خب اونها رو عبادت بکنیم، چون عبادت یک رابطه است بین عبد و رب. شما اگه اونها رو خودشون رو عبد خدا میدونید و مربوب میدونید، امکان نداره که بخواید نسبت به اونها عبادت انجام بدیم. به هر حال اگه این تعریف رو درست توضیح بدیم که بگیم عبادت یعنی اظهار خضوع و خشوع از یه عبدی در برابر رب، اون وقت این نکته معلوم میشه که تنها چیزی که پرستیدنیه یعنی شایسته پرستش هست اون چیزی هستش که رب هستش. اگه کسی تو عالم ربوبیت داشت، در مقابلش خب یک عبدی هم به وجود میاد، اون عبد میتونه اون رو بپرسته. اگه ما ثابت کردیم که رب فقط یکیست، طبیعتاً اله هم فقط چی هست؟ یکیست. به خاطر که بحث‌های کلامی میگیم که توحید در ربوبیت با توحید در الوهیت با هم دیگه ملازمن، یکی هم اصلا اله و کل شی با رب و کل شی با هم دیگه کاملا چی اصلا پیوسته هستن. چون رب فقط یکیست، طبیعتاً بس ما فقط عبد یه نفر هستیم، پس فقط نسبت به یک نفر میشه عبادت بکنیم، نسبت به دیگران عبادت شدنی نیست. درست که عبادت اگه کسی هم توهم میکنه که یک کس دیگه رب است و در مقابل او تواضع میکنه، در واقع رفته سراغ کسی که شایسته عبادت و پرستش نیست. این هم یکی از معانی چیز از اشهد ان لا اله الا الله. که وقتی انسان میگه لا اله الا الله، واقعا از صمیم قلبش نیت بکنه که خدایا فقط تو هستی که شایسته عبادتی. چرا؟ چون فقط تو رب هستی، هیچ موجود دیگه تو عالم ربوبیت نداره، مثل موجودات دیگه هیچکدومشون در قبال تو استقلالی براشون وجود نداره. خب بعد طبیعتا اینجور که اینجا توضیح فرمودن، اگر خواستیم باور کنیم که فقط خدا ربه، باید چه کار کنیم؟ یعنی کی آدم باور کنه که فقط خدا رب است و فقط خدا شایسته پرستش است؟ وقتی که باور کنیم همه چیزهای عالم دست خداست. ولی اگه تصور کنیم که غیر از خدا یه موجود دیگه هم استقلال داره، برای خودش یه کاری هست، در واقع میشه گفتش که شما دارید اون رو رد به خودتون حساب میکنیم. و وقتی در مقابلش تواضع میکنیم، میگن داره اون رو شما کنه میپرستن. لذا قرآن میفرماید بعضی آدم ها هستن که اینا هوای نفسشون رو میپرستن. توی روایات میگن بعضی آدم ها هستن که اینا پول رو میپرستن، بعضی هستن که اینا مثلا زنانشون رو میپرستن، بعضی هستن جاه و مثلا مقامش رو میپرستن. یعنی چی میپرستن؟ یعنی واسه اونا یه ارزش استقلالی قائلن که اون موجود در برابر خدا برای خودش یه شأن و منزلتی داره، ازش یه کارایی میاد که دست خدا نیست، اون وقت نسبت بهش که تواضع میکنن در واقع دارن روش کار میکنن میپرستن. یعنی آدم اگه فکر بکنه پولی که داره از این پول کاری برمیاد که بدون خدا اون کار انجام شده نیست، با خدا اون کار انجام شده نیست، بدون پول در واقع شده بنده پول، در واقع داره پول را میپرسته در عرض خدا. اما اگه باور کنه که این در مقابل خدا هیچ شأن و منزلتی نداره، خب میگن این فقط خدا را میپرسته. لذا میگن که کسی لا اله الا الله میگه، باید تو قلبش از همه موجودات غیر خدا استقلال رو بگیره، بگه هیچ موجود مستقل غیر خدا نیست، هیچ رب غیر خدا نیست، و فقط و فقط خدا هستش که شایسته استقلال و شایسته بندگی کردن است. حالا دو تا معنای دیگه هم برای اله مثلا گفته شده. بعضی گفتن که ممکن استش که اله رو یا الله رو از ماده لاه یلوهو بگیریم. لاه یعنی پنهان شد، اله یعنی اون چیزی که پنهان است، که باز به معنی این است یعنی دسترسی بهش ممکن نیست. و الله تعالی یعنی موجودی که از همه انسان ها برتر و بالاتر نسبت به همه غیب است، هیچ موجودی بود دسترسی پیدا نمی‌کنه. اینا ایشه زبان شناسی شده دیگه، نمی‌خوام بگم الله به معنی پنهانه، میگم به خدایی گفتن الله یا به الهی گفتن اله، از این باب که یعنی یه طوری که در دسترس نیست، کسی دستش به اونجا نمی‌رسه. بعضی هم گفتن ممکنه از لاه بگیریم به معنی ارتفاع. درسته اله یعنی موجود بلند مرتبه، الله هم یعنی موجود بلند مرتبه که از همه بالاتر است و بر همه تسلط داره. به هر حال که این تفسیرهای مختلف معنی لا اله الا الله چی میشه؟ تغییر میکنه. معمولا ادبا معتقدن که اون تفسیری که لا اله الا الله همه درست داره همون است که اله به معنای معبود باشه، یعنی معبودی چیز شایسته پرستشی جز الله وجود نداره. بعد وقتی آدم میخواد مثلا ذکر لا اله الا الله بگه، هی باید تو قلبش این معنا رو مرور بکنه که خلاصه غیر از خدا هیچ چیزی مستقل نیست، غیر از خدا هیچ موجود شایسته که در مقابلش انسان کرنش کنه، تواضع بکنه و اون رو مستقل ببینه تحقق تو عالم نداره. اینا میشن معانی مختلف چیز لا اله الا الله. حالا ما که میخوایم بگیم که این الوهیت مختص به خداست، غیر از خدا کسی الوهیت نداره، میگن با دور از یه جهت دیگه میشه گفتش که گاهی ناظر به مقام ذات خدایی، گاهی ناظر به مقام فعل خدا. چون کسی که اله هست، کسی که مستقله، کسی که به تعبیری رب هست، ربوبیتش یکی این هستش که خودش قیمت و ارزشش طوری هست که میشه اله از بقیه برتره. یکی دیگه این هستش که تو عالم که بخواد کار بکنه پادشاهی فقط مال اون هست و تو عالم کس دیگه کار انجام نمیده. اینا هم دو تا مفهومه. آدم گاهی در واقع وقتی لا اله الا الله میگه از خود خدا تعریف میکنه، میگه خدای تو از همه برتری، تو از همه بالاتری، کسی به افق تو نمیرسه و و و. گاهی در واقع از پادشاهی و حکمرانی خدا تعریف میکنه، میگه تو عالم خدای غیر از تو کسی کاری نیست، همه امور دستش است. فاست به اصطلاح میگن گاهی اینو به توحید ذاتی تفسیر میکنن، گاهی اینو به توحید فعلی تفسیر میکنن. درسته؟ یا الوهیت ذاتی یا الوهیت فعلیه. تو ذکر گفتن هم هر دو حالتش ممکنه. کسی که لا اله الا الله میگه هم میتونه توجه به این کنه که خدا ذاتش از همه برتره و هیچکی با اون قابل مقایسه نیست، هم میشه به این توجه بکنه که تو عالم هستی و حکمرانی و تدبیر و کار انجام دادن کسی غیر از خدا کاری نیستش. درسته؟ هم به صفت و فعل خدا میشه نگاه کرد، هم به ذات خدا میشه نگاه کرد. خب بستگی داره که حالا خلاصه حال شما چطوری باشه و درجه مثلا شخصی که داره ذکر میگه چطور باشه که به تناسب همون درجه و همون حال چطور کنه وقتی ذکر میگه توجه و معناش بکنه. این اذکار هیچوش بسته نیست، یعنی یه مفهومی داره، مفهوم داره پله های مختلف و مراتب مختلف. کسی که ذکر میگه مثلا شما تصمیم یه درست رو میخواییم مثلا 50 بار، 100 بار، 200 بار، 1000 بار لا 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 بگی، ممکن آدم تو بعض از مواقعی که لا 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 میگه به عظمت ذاتی خدا ناظر باشه، بعض موقعی لا 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 میگه به این که خداوند تو عالم همه کاره است، کسی در برابر خدا کاره ای نیستش توجه بکنه. درسته؟ به توحید افعالی خلاصه توجه بکنه. بعد ممکنه باز دوباره مثلا گاهی لا اله الا الله که میگه به جنبه معبود بودن خدا توجه کنه، ممکنه گاهی مواقع به جنبه بلند بودن خدا توجه بکنه که کسی بهش دسترسی نداره. همه اینا توی یک ذکر میشه بهش توجه کرد، همش هم حقه. لذا میفهمن کسی که اذان میگه میگه اشهد ان لا اله الا الله، توی اذانش میتونه مثلا تو شهادت اول توحید افعالی و توحید ذاتی رو تو ذهنش بیاره، تو دومی توحید افعالی رو. میشه نه به اقتضای حالت از هر رو تولید افعالی قصد کنه، میشه از هر رو تولید ذاتی قصد بکنه. درسته؟ این یه بستگی داره به حالات و مختلف افراد موقعی که دارن این ذکر شریف رو بیان میکنه. خب مسئله بعدی، حالا اگه کسی خواستش تولید افعالی رو بگه باید چه کار کنه؟ مثل اون نظامی که همیشه میفرمودن و تکرار فرمودن، باید اول یاد از جهت استدلالی مسئله تولید افعالی رو بفهمه دوباره، بعد با تمرین آهسته آهسته تو زندگیش اینو جا بندازه. اول بفهمه که لا مؤثر فی الوجود الا الله با استدلال، با برهان، که تو عالم غیر از خدا کسی کاری نیست. که ایشون میفهمن که از معارف الهیه خیلی مهمه که از غایات بعثت انبیا، مثلا انبیا اومدن تو عالم که به آدما بفهمونن که تو عالم غیر از خدا کسی کاری نیست، هیچ موجودی استقلال نداره. بعد که اینو فهمید بعد کم کم شروع بکنه با ریاضت و با تفکر و تذکر یا تو قلب خودش جا بندازه، تو زندگی رو مرور بکنه، یادآوری بکنه، انقدر ذکر لا اله الا الله بگه 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 که این آشناسا تو قلبش نفوذ بکنه بیا. علامتش چی هستش؟ علامتش حالا چندین بار تا حالا قبلا تذکر دادن، اگه کسی بخواد به واقعا این حقیقت لا اله الا الله تو قلبش نشسته یا ننشسته، میگن بیاد ببینه چه زندگی امید به غیر خدا دارد یا امید به غیر خدا نداره. هم جلسات قبل مراسلات این بحث دیگه مطرح شد دید. اگه دید نسبت به همه چیز عالم، این خیلی مهمه، نسبت به همه چیز عالم واقعا ناامیده، یعنی هیچ گونه در امیدواریش نسبت به موجودات تأثیر ایجاد نمی کنن، این معلوم اهل تولید افعالی است و الا اهل تولید افعالی نیست. اون دفعه عرض کردم اگه گذاشتنش توی اتاقی که شیش طرفش رو بتون کرده بودن، اگه امیدش برای بیرون رفتن همون قدی بود که تو وسط دیابون وایساده، درسته؟ اصلا بودن و نبودن این دیوار و این در و امثال اینا براش تأثیری نداشت. همیشه میگفت اگر خداوند میخواهد میرم، اگر خدا بخواد نمیرم، اگر خدا اراده بکنه از دیوار بستم رد میشم، اگر خدا اراده نکنه وسط دشت و بیابون هم باشم راه فرار وجود نداره. این معلومه که یعنی فقط خدا رو مؤثر میدونه. اما اگر دید که نه حالش فرق میکنه، خلاصه وقتی دکتر هست امیدوار، دکتر که نیست امیدش کم میشه، وقتی ماشین هست امیدوار که برسه، ماشین که نیست امیدش کم میشه و ها که برای تو زندگی که تطبیق میکنه. این معلومه هستش که خب غیر از خدا موجودات دیگر رو هم مؤثر میبینه دیگه. یه روایت خیلی شریفی آوردن حضرت امام سجاد علیه السلام در کافی شریف که حضرت آوردن رأیت الخیر کله قد اجتمع فی قطع التمع اما فی عید الناس، من نگاه کردم دیدم تمام خوبی ها در یه مطلب جمع شده. اون یه مطلب چی است؟ در بریدن طمع از آنچه که در دست مردم است. کلا نسبت به اون چیزایی که دست مردم هست، یعنی به ماسب الله هیچ امیدی نداشته باشم. و من لن یرجو الناس فی شیء، اگه آدم حالش اینطوری بود که به مردم هیچ امیدی در هیچ چیزی نداشت. و رد امره الی الله تعالی فی جمیع اموره، تو همه کاراش فقط و فقط با خدا معامله می‌کرده، یه همچین آدمی استجاب الله تعالی لو فی کل شیء، خدا همه دعاهاش مستجاب می‌کنه. این شخصی مستجاب الدعوه است، درست داری؟ در واقع این انسان کامله، از تمام مراحل سلوک و همه اینا شده گذشته، یک موحد واقعی است. خب یه قبلا اینو مفصل عرض کردیم که نیاز به تکرار نداره. این معنیش نیست که این آدم دکتر نره، معنیش نیست که این آدم ماشین سوار نشه، معنیش نیست که از اسباب ظاهری استفاده نکنه. بحث وظیفه که یه بحثه، آدم باید اسباب ظاهری به همون شکلی که شریعت مشخص کرده استفاده کنه، ولی از باب وظیفه، نه از این باب که فکر کنه اگه دکتر نباشه خدا بدون دکتر شفا نمیتونه بده. نه، اگه خدا بخواد بدون دکتر شفا میده، اگر که خدا بخواد با وجود دکتر بودم شفا حاصل نمیشه. دست خدا وقتی دکتر هست همونقدر بازه که وقتی دکتر وجود نداره. همین که آدم ته دلش فکر بکنه که مثلا بود و نبود دکتر تو ذریب خلاصه قدرت خدا تاثیر داره، وقتی دکتر هست دیگه خدا راحت تر شفا میده نسبت وقتی که دکتر نیست، به همین مقدارش میشه همین مقدار مشکل میشه. میگن آدم که میخواد واقعا لا اله الا الله ته قلبش بگه، باید از بار وظیفه بره دکتر، ولی اول آخر بدونه کار از جای دیگه درست میشه، درست جای دیگه هستش که منشأ خلاصه شفا در عالم قرار ده. این یه مسئله. مسئله بعدی تفسیر کلمه اشهد، تا حالا لا اله الا الله که معنیش رو دونستیم، انواعش هم آشنا شدیم، اشهد به چه معناست؟ ما که قرار شد که از آن هم که میگیم بسیاره بلند میگیم دیگه، میخواد از صمیم قلبش کسی مثلا فریاد بزنه بگه اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدم. خب شهادت میدم یعنی چی کار میکنم؟ میگن این چهار تا مرحله داره. یه مرحله شهادت و قولیه است، همین که آدم تلفظ میکنه به خودش یه مرتبه از شهادت دیگه، این حد اقلشه که آدم که تو قلبش هم خبری نیست و تو عملش هم خبری نیست، لااقلش هستش که از زبانش چی بشه شهادت به حق جاری باشه. البته اگه آدم تو قلبش اصلا قبول نداشته باشه که میشه نفاق، میشه دروغ، درسته؟ مثلا ما از اون که میگیم همون یه درجه شهادت قلبی هم داریم، یعنی بالاخره میگیم این حق داره چون حق متلفظ هم میکنه، ولی آدم بالاخره باید همینطور به زبانش جاری بکنه تا کم کم در قلبش بشینه دیگه، در قلبش جا بگیره. درجه دوم شهادت فعلی است. شهادت فعلی یعنی آدم طوری عمل کنه که با این حرفی که میزنه سازگار باشه، یعنی اگه واقعا میگه لا اله الا الله، زندگیش همجوری تنظیم بکنه که با لا اله الا الله سازگار باشه دیگه. به تعبیر دیگه فهمیدن نقشه اعمالش هم اینطوری باشه، کسی اعمالش هم نگاه بکنه ببینه این اعمال از کسی سر میزنه که موحد واقعیه. خب طبیعتاً باید با همین توضیحات که الان عرض شد توی زندگیش توی رفتارش طمع به غیر خدا نداشته باشه، از غیر خدا مستغنی باشه، که باید نتیجهش اونجای خودش نشون بده که خدا راضی نیست. اگه خدا مثلا راضی نیست شما به یک سرابی از اسباب چنگ بزنید، از سرابی استفاده کنید، هیچ وقت سراغ اون سبب نرید. مثلا یه پولی خدا راضی شدن بره وامیو بگیره، پای واقعا آدم میکنه در گروهی دست خداست، میگه اصلا اون وام مثلا چه نمیره، درسته؟ هر سببی که خدا دستور داده آدم سراغش میره، خدا دستور نده نه کرده آدم سراغش نمیره. دیگه مهمی هستش که خدا رو منشه اثر میدونه. این رو ازش تعبیرم به شهادت عملی و شهادت فعلی. سوم شهادت قلبیه که شهادت قلبی این هستش که این حرفایی که میگن و عمل میکنه آهسته آهسته تبدیل به یک باوری بشه تو قلبش، دیگه با تمام وجود در درونش به این مسئله اعتراف بکنه. یه درجه چهارمی هم هستش از این بالاتر، درجه چهارم ازش تعبیرم به شهادت ذاتی. شهادت ذاتی یه چیز بالاتریه، یعنی آدم گفتار که هیچی، عمل که هیچی، قلبش هم هیچی، وجودش اینطوری باشه که هر کس که نگاهش میکنه، هر کس این وجود رو ببینه اصلا در وجودش غیر از این چیز دیگه پیدا نشه، با تمام وجودش شهادت بده و اعتراف بکنه به مسئله توحید. مثلا ملائکه الهی اینجوری هم، ملائکه الهی کسی بهشون نگاه بکنه غیر از خدا درشون نمیبینه، این آینه هستن، با تمام وجودشون میگن ما اصلا به غیر از خدا توجه چیه نداریم، درسته؟ میگن انسان هم اگر همینطور درجه درجه بالا بره بالا بره، وجودش میشه وجود الهی، به طور که کسی اگر به وجودش نگاه بکنه در وجود او غیر از خدا هیچ چیزی رو حاکم نمیبینه. این محصول چی هست؟ محصول این هست که تو عملش عمل کرده، به قلبش نفوذ کرده، این در وجودش غیر از خدا چیزی باقی نمونده. یعنی از ما تعریف میگن تو اسلام مخلصین، میگه اونایی که پاک پاک شدن، هر ناخالصی غیر خدایی از وجودشون اومده بیرون. حالا به یه نگاه آدم میگن اگر به یه نگاه ما نگاه کنیم، اولیای خدا کل عالم رو چی میبینن؟ آینه خدا میبینن، مثلا به هر چی نگاه میکنن توش خدا رو میبینن، به خاطر همین فقط از همه در و دیوار تایی به خدا میبینن، هیچ موجود غیر از خدا نمیبینن. از نگاه اونا همه موجودات در حال شهادت دادن به چی هستن؟ شهادت دادن به الوهیت و ربوبیت خداوند هستن، مثلا غیر خدا رو نشون نمیدن. به خاطر همین شما تو حالات خیلی از اولیا شنیدین که مثلا میگه وقتی پرده ها از روی چشمم کنار رفت، دیدم همه در و دیوار دارن یک صدا چیکار میکنن؟ لا اله الا الله میگن، یا همه در و دیوار دارن مثلا سبحان الله میگن، یا همه در و دیوار دارن الحمدلله میگن. اینا شهادت ذاتیه. یعنی ما که الان مثلا به این دیوار نگاه میکنیم، مثلا سنگ میبینیم، فرض کنیم درست به اینجا نگاه میکنیم چوب میبینیم، اما اون سنگ رو که نگاه میکنه یا چوب رو نگاه میکنه، تو وجود این غیر از خدا چیزی نمیبینه، و واقعیت این سنگ و چوب هم میبینه که اینا خدانما هستن، آینه خدا رو دارن نشون میدن، ما چون غافل هستیم غیر خدا رو توش میبینیم. اونی که به دیده واقعی اینا نگاه میکنه، اون دیگه غیر خدا در اینا نمیبینه، به هر جایی که نگاه میکنه، به در و دیوار و زمین و آسمان، همه جا خدا رو احساس میکنه. اون وقت میگه خب همه اینا دارن با تمام وجود شهادت میدن بر وجود خدا، در اون رو نشون میدن، برعکس که تو نگاهشون میکنی غافل میشی، اونا خودشون تو واقعیتشون دارن همه دعوت به خدا میکنن. از این تعبیر میکنن به شهادتش شهادت ذاتی. مؤمنم اگر که به درجه کاملی از اولیا برسه، اونم که از اونم میشه شهادت وجودش، میشه شهادت ذاتی بر مسئله توحید. تا قبل از اون تو وجودش ناخالصی هست، دعوت به خود هست، همش دعوت به خدا نیست، ولی وقتی پاک پاک بشه دیگه تمام وجودش میشه دعوت به خدا، دیگه دعوت به خود از وجودش محو میشه، دیگه چیزی غیر از خدا در وجودش باقی نمیمونه. خب آخرین نکته این هستش که آیات قرآن میفرماید که همونطور که ما آدما شهادت میدیم بر وجود خدا، خود خدا هم شهادت میده بر وجود خودش و بر توحید. یکی از آیاتی که خوندنش خیلی مستحب است تو تقریبات نماز و موقع خواب و این حرفا، آیه شهد الله، دیگه شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، تا آخر آیه بعدی، جز آیاتی که خیلی آثار مخصوص داره. آیه شهیده چی میفرماید؟ میفرماید خدا خودش شهادت میدهد که لا اله الا هو، که غیر از او کسی نیست، و ملائکه هم شهادت میدن، اولوالعلم هم چیه؟ اولوالعلم هم شهادت میدن، صاحبان علم. صاحبان علم کیا هستن تو ادبیات قرآن؟ خب میدونید علم تو ادبیات قرآن به این درس خوندن ها و نمیدونم کتاب خوندن و این حرف ها نیست دیگه، درست؟ به علم تو ادبیات قرآن همونهایی فقط میگیره که انما یخشى الله من عباد العلماء، اونایی که خشیت الهی دارن و اونایی که به تعبیر آیه قرآن فرمود عالم کسانی هستن که امن هو قانتون آنا الله، کسانی که نیمه شبا بلند میشن گریه و زاری میکنن با خدا، مرتبط هستن با خدا امیدوارن، خائفن و اون حالات خاص عبادی رو دارن. به تعبیر عالم حقیقی توی ادبیات قرآن انسان کامل است و فله فله به حضرت مراتب ایمان، مراتب علم هم میاد پایین دیگه. درس خوندن هم هیچ تأثیری در علم معنی حقیقیش توی مفهوم قرآنی نداره. یعنی چه بسا افراد هیچ درسی هم نخوندن توی ادبیات قرآنی عالم حساب میشن، چه بسا افراد که حالا درس هم خوندن توی ادبیات قرآنی عالم حساب جل نمیشن. خب اولول علم، اونایی که صاحبان علم الهی هستن، اونا هم شهادت میدن به چیز مسئله توحید. اینجا میفرمان شاید آیه شریفه شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولول علم اشاره به شهادت ذاتیه باشد. یعنی خداوند متعال یه شهادت قولی که به توحید میده، خود خدا تو قرآن میفرماد لا اله الا الله. درسته؟ ولی علاوه بر اینا خدا ذاتش شاهد بر یگانگیشه. یعنی کسی به خدا نگاه بکنه، همین که خدا رو بشناسه میگه این که خب یکی بیشتر نیست. چجوریه که خدا ذاتش شاهد بر یکی بودنشه؟ یعنی مثلا ماها هیچون ذاتمون شاهد بر یکی بودن نیست. شما مثلا یه کشتیگیری که نگاه میکنه، به خودش نگاه بکنه نمیفهمه این شریکی در پهلوانی داره یا در پهلوانی چیه تکه. درسته؟ ممکنه که یه شریکی در پهلوانی داشته باشه، ممکنه که باشه تکه. یه دانشمند که نگاه میکنین نمیتونیم که این در علم و دانش تک است، یگانه است، یکتاست، یا اینکه نه شریک داره. باید رو بیرون ببینیم کسی مثلش پیدا میشه یا پیدا شده نمیشه. اما خداوند رو به کسی نگاه بکنه، درست خدا رو بشناسه، میگه خب این تک تک، این دومی دیگه واسش قابل تصور نیست. چرا؟ میگم به خاطر اینکه کسی اگر خدا رو درست بشناسه، حتما خدا رو میشناسد به صفت نامتنایی بودن. خدا از من یعنی وجود نامحدود. چون یعنی وجود نامحدود، خودش شاهد بر این است که دومی ندارد، چون نامحدود دوتا شدنی نیست. چیزهای دیگه چون محدودن دوتا شدنی هستن. یه پهلوانی که در پهلوانی خیلی قویه نامحدود یا نیست، ممکنه یه پهلوان دیگه مثل همین همترابش باشه. یه دانشمندی که در دانش خیلی قوی هست، ممکنه دانشمند دومی هم کنارش مثلش فرض بشه. اما خدایی که وجودش وجود احدی و نامتنایی هستش، خودش شاهد برای این است که دومی برای او نیستش. به خاطر همین فلاسفه گفتن اگه کسی خدا رو وجودش رو اثبات بکنه، خود به خود توحیدش هم چیکار کرده؟ اثبات کرده. یعنی اگه خدا رو اونطوری که هست رو درست تصور کنه، اثبات بکنه، برهان اثبات وجود خدا، برهان بر وحدت خدا هم هست. از این تعبیر میکنم که شهد الله انه لا اله الا هو، خدا با وجودش با تمام ذاتش شهادت میدهد که غیر از او کسی دیگری نیست و فقط و فقط او هستش که در این کمالات انحصاری هستش، دومی را اش بایدا نمیشه. بگذاریم این یه مسئله. و اما مسئله سومی که تو این فصل بیان کردم دوره بیان این حدیثش در باب معراج. تو این حدیث رو در از قبلی این یکی هم خوندیم یا فقط اون یکی قبلی رو خوندیم؟ این دومی هم خوندیم. خب پس یکی خوندیم آه این حدیث هم موندش که تو دیگه؟
این حدیث رو در شد جفتش رو با همه
یک خب چند تا دیگه بار یه اجمالا بخونیم ببینیم کجا میرسیم. ببینیم توی احادیثی که در باب اعظام اقام و اینا وارد شده، اصل مسئله که خوش داری تحقیل شده این است که اعظام اقامه درست که جنبه تبلیغی داره. مثلا گفتیم که اعظام یعنی اعلام، یه برنامه ایست که موقعی نماز انسان باید با صدای بلند فریاد بزنه و همه جا اعلام کنه الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله تا آخر. ولیکن اصلش و منبعش مربوط است به دریافت ها و حالات ملکوتیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تو عوالم مختلف که حضرت تو سیری که تو عوالم مختلف داشتن این مفاهیم یکی یکی به قلب مبارکش چی شده نازل شده. لذا مثلا حضرت بین اهل سنت خبر رو چیز کردن پخش کرده بودن که آره عظام یه نفری خواب بوده، تو خواب بهش عظام یاد دادن، اومد به پیغمبر گفت، پیغمبر خوششون اومد. یه همچین روایت جعلی ساخته بودن. ائمه علیهم السلام در مقابل این قضیه خیلی موضع‌گیری کردن که نه، مسئله عظام مربوط است به ده‌ها مرحله قبل از اون تاریخ و این در مسئله معراج به رسول خدا منکشف شد و تک تک الفاظش هم ناظر است به عوالم مختلف. حالا ما اینجا دو تا مرحله از این عوالم رو حقیقتش میره بعدا آوردن رو خوندیم. یه مرحله دیگه اش هم توی صفحات پیش رو در صفحه 72 در ادامه مثلا به مناسبت مطرح فرمودن که مرحله سوم اذان هستش که این روایت ها ناظر به این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از معراج هایی که تشریف بردن، چون معراج که یک بار اتفاق نیفتاده که، درست هر ولی خدای بارها به طرف عالم ملکوت عروج میکنن، خب کامل ترین معراج ها معراج هایی که برای نفس مقدس رسول اکرم اتفاق افتاده، به اعتبار اینکه سعه‌شون از همه بیشتره. ولی خب تو روایات زیاد داریم که اهل بیت هم به معراج میرفتن میآمدن، و فقط ما اهل بیت نیست، مؤمنین هم که کامل باشن و اصلا این مراتبشون عروج میکنن به عوالم بالا برمیگردن، مهم خیلی نیست اصلش. ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم چند تا از معراج هاشون معراج های تفصیلی بوده، یعنی طوری بوده که وقتی تشریف بردن تو اون عوالم مفصلا عوالم مختلفو سوار کردن، سیر کردن، و به مناسبت گزارش هاشون مثلا مقداری که ظرفیتش بودن بیان کردن. تو یکی از این معراج ها که مربوط به قضیه اذان هست، جریان از اینجا شروع شد. اصلا این روایت ناظر به اینه که خدمت امام صادق هستن گفتن آقا اذان از کجا شروع شد؟ هدف اون اذان از اینجا شروع شد که این رسول الله صلی الله علیه و سلم کان نائما فی ظل کعبه. رسول الله صلی الله علیه و سلم این موقعی در کنار خانه کعبه استراحت فرموده بودن، فاتاه جبرئیلو، جبرئیل اومد خدمت حضرت و برای حضرت آب بهشتی آورده بود، و حضرت گفتش که یه قصری بکنید، با این قصر سفر کنید به طرف عوالم ملکوتی. ثم وضع فی محمل له الف و الف لون من نور، که یه محملی آوردن، در اون محمل جنسش از نور بود، حضرت سوار بر اون محمل شدن. حالا تعداد نورها چند تا بود؟ تو اون تعبیر مثلا فرض کنید توی تعبیر داشتش که 40 نور، توی تعبیر داشتش که 1000 نور. اینا با همه ناسازگار نیست، چون اینا به اعتبار مراتب چه است؟ مراتب نورهاست دیگه. نورها انواع مختلف دارن، هر نورش هم باید انواع مختلف داره، هر نورش هم انواعش داره، انواع مختلف داره، و با تقسیم بندی های مختلفی که تعداد رنگار چیکار کرد؟ مشخص کرده. دو از اون روایت داشتش که این نورها هر کمشون یه رنگ خاصی دارن، و این رنگ ها رنگ هایی هستن که منشأ همه رنگ های عالم هستن. خب حضرت با این محمل صعود کردن تا رسیدن به باب ها و درهای آسمان اول، که اصل ماجرا رو باید که خونده دیگه، اصل ماجرا این بوده که تو آسمان اول ملائکه الهی وقتی نور حضرت رو دیدن، در برابر نور حضرت به سجده افتادن، تاب و تحمل نور اون حضرت رو نداشتن، و تصورشون این بودش که این نوری که دارن می‌بینن یک نوری است که نورش از نور الهی است، لذا در مقابل این نور سجده کردن. حضرت اعتراف به عبودیت کردن، الله اکبر گفتن، ملائکه متوجه شدن که این نور نور یک مخلوق است، درست از اونجا عبور کردن، رفتن در آسمان دوم، در آسمان دوم دوباره ملائکه سجده افتادن، حضرت هم اشهد ان لا اله الا الله، باز اونها متوجه شدن که نور نور مخلوق است، عبور کردن، رفتن در آسمان سوم، دوباره ملائکه اونجا تحمل نتونستن بکنن، این فقط تا سه آسمان اتفاق افتاده. بعد که به اونجا رسن، حضرت اون اشهد ان محمد رسول الله و بعد دوباره ملائکه از سجده بلند شدن، اعتراف کردن که اون حضرت در مقام اولویت نیستن، بنده هستن، حضرت اصول کردن به آسمان بعدی. حالا فعلا این روایت چند تا نکته داره خلاصه، حالا من دقیقا یادم نیست چون فاصله شده از هفته میشم معذرت میخوام، بنده مریض من خیلی در رسیدم، یادم که کدوماشو بحث کردیم کدوماشو قدش موند، ولی یکی از نکته هاش که اینجا اصل بحث ما هست این بودش که الفاظ اذان خلاصه وسیله هستن برای فتح باب، هر ذکر از اذکار اذان مربوط به عبور از یک عالمی از عوالم هم. و حضرت یکی یکی وقتی این ذکرها رو میگفتن، درهای آسمان باز شد به آسمان بعدی، که هر آسمان یک عالمی از عوالم ملکوتی دید، که اصل بحث ما اینجوری بود که وقتی اذان کسی میده و حضرتشون اذان آغاز صعود دیگه، آغاز بالا رفتن، قبل بحثی هر تا برشون به سلام دادن که فرود نماز هستش و بازگشت به عالم کثرته، کسی که میخواد اذان رو بگه و شروع کنه چیکار کنن با گفتن اذکار یکی یکی قلبش رو طرف عالم بالا هدایت کردن. یه مسئله دیگه این بودش که خب این ملائکه که تو اون عالم مثلا تصور الوهیت میکنن، بعد دوباره میفهمن که نه این کسی که آمده مخلوق است، این به چه معنا هستش؟ قبلا هم یه باری این بحث مفصل شدش که خیلی از این تعاویل رو توی قرآن آمده که میگن مثلا یه ملک اینطوری گفت بعد اینجوری جواب دادن بعد اونطوری گفت باز جواب دادن، اینا گفتشنید های تکمیلیه، گفتشنید های لفظی و مثلا این عالم چیه نیست، درست به تعبیری حالا با یه تشبیهی مثل زبان حال میمونه. نور مقدس رسول الله صلی الله علیه و سلم یه حقیقت دو چهره است، دو بعدیه که وقتی یه کسی باش مواجه میشه دو تا جنبه درش چیکار میکنه، درک میکنه. از یه طرف یه عظمتی داره که اون عظمتی که کسیش توجه بکنه به خاطر شدت عظمتش اون با نور خالق اشتباه میگیره، درست؟ یعنی چون دیگران در مقابل او تاب و تحمل نمیارن، اگر اون نور رو ببینن فکر میکنن این دیگه نور خود پروردگار است. حالا نور رسول خدا یه چی؟ اگر دوستان مثلا رساله نقالای مرحوم جلال آقای ملک تبریزی دیده باشن، ایشون میفرمان اهل سلوک این تجربه رو دارن که خیلی از انوار عوالم پایین‌تر از عالم مثلا اسماء و صفات و این حرفا انقدر نورش شدیده که کسانی که به اون انوار میرسن تصور کنن به لقای الله رسیدن و اون انوار رو با کمال مطلق اشتباه میگیرن. برش میگن یکی از اسرار مهمه که خیلی از صالحین که مراتب مختلف متوقف میشن به خاطر اینکه معرفتشون کمه انوار اون اولو میبینن فوری فکر میکنن به کمال رسیدن و دست از سلوک برمیدارن. قابل از اینکه از اینجا تا مثلا سرمنزل مقصود هنوز یک عالمه مراحل دیگه شدن باقی مونده. این حقیقت در وجود مقدس رسول خدا که مظهر اتم به خدا هستن از همه چیز همه بیشتر است. اینو تو صفحه 162 172 توضیح فرمودن اجمال این مسئله رو که خلاصه ملائکه هیچ یک از آسمان ها طاقت مشاهده جمال اون حضرت رو نداشتن، چون طاقت نداشتن براشون چی شد؟ اشتباه میشد، فکر میکردن که الان این نور یه نوری هستش که نور خداوند، ولی در این حال نور رسول خدا گرچه یه روی سکه این است که اینقدر عظمت داره و به خاطر عظمتش دیگران به اشتباه میفتن، ولی چون تمام وجودش عین فقر محض است و عین طهارت است و همون جنبه که گفتیم خدا نماست شهادت ذاتی بر وجود خدا میده، هیچ وقت هیچ موجود اون رو با خدا اشتباه چیه نمیگیره اگر حتمی این باشه. جدا وقتی رسول خدا تو این عوالم ظهور میکنن از یه حس اینا اشتباه میگیرن اون حضرت رو با خدا، از یه حس دیگه فوری میفهمن که مخلوق از خالق چیه نیست. چرا؟ چون رسول خدا با تمام وجودشون دارن فریاد میکنن نشهد الله لا اله الا الله، با تمام وجودشون دارن فریاد میکنن الله اکبر، هیچ دعوت به خود در اون حضرت وجود نداره. اگه یه موجودی باشه دعوت به خود داشته باشه، حس استقلال داشته باشه، نورانیتی هم زیاد باشه، دیگران رو به اشتباه میندازه، یعنی ملائکه ممکنه بشن در مقابلش به اشتباه بیفتن. این که میگن حضرت از یه طرف میآمدن ملائکه فکر میکردن خداست، بعد حضرت با صدای بلند اذان میگفتن، میگفتن الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله، این کنایه از این هستش که یعنی نور حضرت در یه درجه است اونا رو به ذلت مینداخت، ولی وجود حضرت طوری بودش که به جای اینکه افراد به خودشون دعوت کنه دعوت به کی؟ دعوت به خدا میکرد. حالا این تو دو تا روایت هم میشه من مختلف شده بود دیگه، ترسی میشده بود آیاتون باشه تو اون روایتی که جلسات قبلی خوندین، اما با این کتاب که اصل حقیق هست صفحه 159 بود اولیش توی اون روایت داشتش که ملائکه وقتی که دیدن گفتن ما اشبه هاذن نورو به نور ربنا، گفتن این نور چقدر شبیه نور پروردگار است. بعد رسول خدا یا جبرئیل گفتن الله اکبر الله اکبر، ملائکه متوجه شدن که نه این نور نور پروردگار نیست، یه نوریست که خودش دعوت به پروردگار میکنه. تو اون نقل دیگه که تو این بحث امروز داره اونجا داره که ملائکه اصلا چی شدن؟ ملائکه گفتن که قالت الهین الهم فی الارض و الهم فی السماء، اونجا گفتن چقدر شبیه هست، اینجا گفتن که این انگاره خود خداست دیگه. باز حضرت الله اکبر گفتن یا جبرئیل الله اکبر گفت و فهمیدن که خود خدا نیست. خلاصه اینا حکایت از ابعاد مختلف یک وجود خارجی که توی تعبیر تعبیر بسید که تعبیر به گفتن و صحبت کردن و نشون دادن و امثال اینا داشتن تعبیر میکنن. این یه جهت قضیه بود که میخواد عظمت نور رسول خدا رو نشون بده که هیچ کس تحملش نداره، از اون طرف هم میخواد نشون بده که رسول خدا تمام وجودشون دعوت به خداست. که داره یک موجودی مثل ملائکه وقتی بهشون توجه تام میکنن در اثر این توجه تام خود به خود به طرف خدا دعوت میشن، این وقتی اونها با خدا اشتباهشون نمیگیرن. چند تا جهت دیگه هم توی این روایت هستش که خلاصه اون عبارت هایی که از قبلی دارن خونده که فرمودن اسراری در این عبارت هست، درسته؟ فرمودن سر تنظر محمل از نور، سر کثرت انوار، سر کثرت نوعیه، سر عدد اربعین، سر تنزیل خدا آن را، سر احاطه آن حول عرش. این نکات مختلفی بودش که توی روایت هست که مثلا محملی که از نور است، چون این محمل محمل جسمانی ظاهری که نیستش که لذا مولا وقتی میخوان لطافتش رو بیان بکنن تعبیر میکنن، بگی تعبیر میکنن بگی محمل نور، به کدوم طرف هم میخواد عالم حرکت بده؟ به طرف عالم نور میخواد حرکت بده. این موجودات این عالم جسمانی به همون مقدار که جسمانیت پیدا میکنن ظلمت پیدا میکنن. وقتی میخوام بگم میگه این هیچ جنبه ظلمتی درش نیستش، تعبیر میکنم به محملی که از نور آمده. این رنگ هایی هم درش تعبیر میکنن که 40 تا رنگ مثلا درش بوده، هر رنگی هم با کنایت از یک حالتی و یک درجه از درجات معنوی. میگه میگن 40 تا هستش، میگن 40 عدد کماله، 40 تا رنگ داشته، یعنی همه کمالات مثلا درش بوده. این آدم میبره تا اون مثلا آخر آسمون هفتم برده دیگه، حضرت دیگه، یعنی یک حقیقتی هستش که اون حقیقت آدم رو سیر میده تا اون عالم بالای بالای بالا، تمام کمالات در خودش داره، توی یک مرحله متوقف نمیشه دیگه. این که سجده کردم و بعد دوره از سجده بلند شدن، اینا رو با تیروتر که بحث بعدی انشاءالله بهش میرسیم. حالا نکته مهم که خلاصه در بحث ما هستش اینه که خلاصه شهادت به الله اکبر و شهادت به الوهیت موجب خرق حجاب میشه و سالک که در حجاب قرار داره قبل از نماز باید اینها رو با حضور قلب بگه که به حسب مراتب اینها به همون مقدار خرق حجاب براش بشه، هر استقلال بینی و خودبینی بیرون بیاد، توجه بکنه به الوهیت خدا، توجه بکنه به توحید افعالی، به تعبیری توجه بکنه به اینکه همه چیز فعل خدا هستش. همونطوری اون ملکوتیا با شنیدن این کلمات توجهشون به خدا بیشتر میشد، از خودشون دور میشدن، کسی که نماز میخونه همونطور که این داره میگه باید هی از خودبینی بیاد بیرون به طرف خدابینی تا برسه به حالی که نماز رو اونجا شروع بکنه. اما فصل چهارم اگر که خسته نیست این چند سه بگم بخورم اگر نه یه سلامات
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
ما فصل چهارم در شهادت به رسالت و شهادت به ولایت قسمت بعدی عظام. خب انسان میخواد نماز رو شروع بکنه، اول از خود خدا شروع میکنه، اعتراف به توحید میکنه، بعد باید شهادت بده به مرتبه وجودی رسول خدا صلی الله علیه و آله و بعد مرتبه وجودی حجت خدا امیرالمومنین علیه السلام. مسئله اول با شهادت به رسالت رسول خداست. خب اولا دیدیم رسالت یعنی چی؟ اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خود رسالت تو زبان عربی رسول یعنی چی؟ رسول یعنی فرستاده، درسته؟ ارسله یعنی او را چیکار کرد؟ او را فرستاد. رسول الله به چه کسی میگن؟ به کسی که خدا رو فرستاده باشه. خب خدا میخواد بفرسته، از کجا باید بفرسته؟ طبیعتا باید یه جایی باشه که از اونجا بفرستنش دیگه. ولی مثلا بنده که الان اینجا هستم که نمیشه ما رو فرستاد، مثلا شما که الان اینجا هستید که نمیشه شما رو بفرستنتون به نزد ما. یکی هستی که در یه جایی دیگه ساکنه، از اونجا میشه فرستادش. لذا رسول الله همیشه به کسی میگن که از بین مردم اومده بیرون، رفته در یک عالم دیگه قرار گرفته، بعد از اونجا میفرستنش، درسته؟ و الا کسی که همینجا باشه بین مردم باشه که نیاز به فرستادن دیگه چیه؟ نداره. همیشه وقتی کسی رو میفرستن، شما که فرستنده هستید، یه چیزی که پیش خودتونه میفرستین در نزد دیگری. یعنی رسول الله باید کسی باشه که پیش ما نباشه و کجا باشه؟ عند الله باشه. شاید خدا من الله او رو بفرستد به کی؟ به طرف مردم. خدا تو قرآن هم مولانا همین تعبیر به کار میبره، میگه عده‌ای هستن که ارسلناهم، ما اینا رو فرستادیم به نزد مردم. اینا کسانی هستن که اول به درجه اندلاهی رسیدن، رفتن پیش خدا، بعد به درجه اندلاهی رسیدن خدا اینا رو میفرستد به طرف مردم. خب این عملیات فرستادن یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح ادبیات عرفانی یک کسی سیر میکنه، سلوک میکنه، از این عالم میره بالا، میره بالا، میرسه مقام لقاء الله. معمولا اولیاء خدا توی مقام لقاء الله میرسن دیگه، اونجا رو ول نمیکنن حقیقتش، اصلا رضایت به این که برگردن بیان تنزل کنن توی این عالم نمیدن و توی حالات عبودیت و فنایی که اونجا دارن دائما به عبادت مشغول هستن و دائما به توجه به خدا و اصلا توجه به این عالم پایین نمی کنن. شما خب تو تاریخ هم دیدن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم قبل از بعثتش همینطوری بودن دیگه، در غار حرا مثلا توی غار در دمشق مثلا توی دل کوه مثلا هفته به هفته اونجا تنهایی میشستن، خب بدنشون اونجا بود اما نفس مطهرشون تو عالم بالا سیر میکرد، هیچ توجهی هم به این عالم پایین نمیکردن. درسته موهای که توی عالم مشغول غرق شدن در منجلاب و ظلمت عالم دنیا بودیم کار خودمون میکردیم. خداوند اگه ارادش تعلق بگیره که از بندگان دیگه‌اش دستگیری بکنه، یه ولی از اولیاش که رفته به اون درجات عالی رسیده او رو چیکار میکنه؟ او رو برش میگردونه، میفرستش دوباره به طرف مردم، میگه خودت که آمدی حالا برو دست مردم هم بگیر بیاد. از این تعبیر میکنم میشه تعبیر به بعثت، به اثره الیه یعنی چی؟ یعنی ارسله، یعنی فرستاد. تعبیر میکنم بشه به رسالت، و این رسالت و بعثت هم برای پیامبر خدا خیلی سخته. چرا سخته؟ چون باید از انس با خدا دل بکنه برگرده بیاد کجا؟ برگرده بیاد به طرف مردم. خیلی کار شاق و سنگینی هستش رها کردن اون خصوصیات. لذا برای انبیاء الهی مبعوث شدن و به رسالت رسیدن یه کار خیلی چی هست؟ دشواری. ما معمولا برعکس فکر میکنیم، فکر میکنیم مثلا مبعث رسول خدا یعنی موقعی که پیغمبر داده با خدا آشنا شدن، اولین بار خدا با پیغمبر صحبت کردن، با اینکه دقیقا برعکسه. انبیاء الهی آغاز نبوتشون زمانی هستش که با خدا آشنا میشن، یعنی به خدا وصل میشن. درسته رسالت مال بعد از نبوت. ما یه عالمه انبیاء داریم که اینا رسول نبودن، مبعوث نبودن، رسیدن به درجه نبوت، درجه ارتباط با خدا، درجه وحی با خدا مرتبط، اما کار خودشون رو میکردن. اونایی که شایستگی داشتن خدا اینا رو بعث میفرموده، ارسال میفرموده، میفرستاده. وقتی که میفرستن، حالا یه کسی میفرستن فقط برای خانواده اش، خدا تو روایت داریم بعد از انبیاء بودن که اینا مرسل بودن فقط برای اهل خودشون، بعضی هم مرسل بودن برای قبیله شون، بعضی هم مرسل بودن برای یک امتی، بعضی هم مرسل بودن برای مثلا چی؟ عالمین. درسته؟ و ما ارسلنا الا رحمتاً للعالمین. رسول الله صلی الله علیه و سلم خدا فرستاد، فرستادن رسول خدا به طرف امت فقط به طرف قوم خودشون عشیرت کرد اقربین فقط نبود، فقط مال قریش یا مثلا مال بنی اسرائیل نبود، مال کلشون، مال کل عالمین بود. بازگشت اون حضرت از ملکوت به ملک شد سبب چی؟ سبب رحمت برای همه عالمیان، از همه دستگیری میکنن. خودی میشه مقام چی؟ مقام رسول الله. شما وقتی شهادت میدین که یکی از رسول الله هست یعنی چی؟ یعنی شهادت میدین که این آقا اولا نبی الله شده، یعنی به درجه وحی و اتصال به خدا رسیده، این اول. دوم خدا فرستادنش برای بار دوم که از ما دستگیری بکنه، یعنی آمده به ما امر و نهی بکنه، دست ما رو بگیره، ما رو بکشه طرف خدا ببره. درسته؟ لذا آدم وقتی به رسول الله بودن کسی شهادت میده، هم به مقام ملکوتی او شهادت میده، هم علاوه بر مقام ملکوتی شهادت میده که من وظیفه دارم اطاعت بکنم، من وظیفه دارم پیروی بکنم. توی کتابای علمی هم میگن رسالت برای انبیا شرافتی نیست. اون که برای انبیا شرافت است کدوم است؟ نبوته. انبیا همشون طالب نبوت هستن. نبوت یعنی مقام گفتگو با خداوند، مقام وحی. رسالت برای کی هست؟ برای خیر ماهاست که این پایین نشستیم که برگردن دست آرام بگیرن. حالا انبیا به خودشون باشه دوست دارن همیشه اون بالا بمونن، هیچ وقت به پایین تنزل نکنن. درسته؟ اما اگر یک نبی از انبیا سه و ظرفیت زیادی داشته باشه، خدا از اون نبوت ارسالش میکنه یا دستگیری از ما هم میکنه. پس ما وقتی که میگیم که اشهد انک رسول الله، یعنی داریم اعتراف میکنیم که این حضرت واجب و طاعه هستن، اون حضرت آمدن از ما دستگیری بکنن، اون حضرت واسطه برای دستگیری کردن و حرکت دادن ما از این عالم به طرف عالم بالا هستن، و و و و تمام لوازم ایمان و انبیا دنبالش میشه میاد. خب حالا شهادت به رسالت چرا اینقدر مهمه که قبل از نماز باید تکرارش بکنیم؟ این دو تا بود داره، دو تا جهت درش هست. یه جهتش این هستش که کلن حقیقت دین بشه گره میخوره به رسالت گره میخوره. آدم اگه به رسالت اعتقاد داشته باشه خود به خود دیندار هم میشه. اونی که به مسئله رسالت اعتقاد نداره، یعنی نفهمیده که بابا این پیامبر خدا رو خدا از اون عالم ملکوت تنزلش داده آوردش پایین که بیاد چیکار بکنه؟ از ما دستگیری بکنه. درسته؟ خدا مثلا وقتی خواست رسول خدا رو مبعوث بکنه که فرمود فرمود یا ایها المدثر قم فانذر. درسته؟ یعنی رسالت و رسالت کجا شروع میشه؟ از اینجا که میگن با پاشو برو انذر، دست به مردم رو بگیر، درسته؟ به مردم بین بده، خودت که کار خودتو کردی، به نتیجه رسیدی، سالهاست در مقام قرب و کمال مستقر شدی، انس با خدا هم که داری، خوش و خرم در خلوت خود تو غار حرا نشستی، ولی نمیشه دیگه خوش و خرمی، بسته قم بلند شو برو از طرف طرف مردم، مردم رو چیکار کن؟ دستگیری بکن دیگه. حالا از اینجا بعد باید دخل زبون بخوری، نمیدونم باید سنگی سرت بزنن، باید جنگ بکنی، نمیدونم جون بدی، نزدیکانتو خودتو هزاران مصیبت سرت بیاد که دست مردم رو چیکار کنی؟ بگیری. درسته؟ این قم فانذر آغاز چیه؟ از آغاز رسالته. ما وقتی به این اعتراف بکنیم، خب حقانیت دین و همه چی هم دنبالش میاد. این یه روی فکر است. روی دوم فکر که حالا اجمالا اینجا آمده با تفسیری در این هفته بعدی بیشتر دنبالش بکنیم، این است که آدم اگر بخواد به طرف خدا حرکت بکنه و سیر بکنه، سیر به طرف خدا بدون ارتباط قلبی با حجت خدا شدنی نیست. یعنی اگر کسی بخواد به طرف خدا حرکت بکنه، درسته که خدا با همه موجودات همراهه، اما ما اگه بخواییم به طرف خدا بریم، گفتن بهترین وسیله برای حرکت به طرف خدا چی هست؟ اتصال قلبی با حجت خداست. بذار شما هر وقت که بخواییم به طرف خدا اقبال بکنید، توجه بکنید، بهترین وسیله این هستش که ربط خودتون رو با حجت الهی، با اولیای الهی چی کنید؟ بیشتر کنید. هر چقدر انسان ربط قلبیش با اولیای الهی بیشتر باشه، به همون مقدار از خدا بیشتر بهره میبره. حالا باز دوره به احابی های نده چه اشکاله میکنن؟ میگن خدا که دستش بازه دیگه، چهالو اولیای الهی چی کار دارید؟ خودت به خود خدا رو بکن، از خود خدا کمک بگیر، از خود خدا مدد بگیر، نیازی هم به وسادت اولیای الهی نیست. ما هم در جواب همشه چی بگیم؟ در جواب بگیم از طرف خدا دست خدا باز، از طرف خدا نفسی نیست، نفس از طرفش از طرف ماست. همین استدلالش چی در مورد نماز نمیشه گفت؟ بگیم آقا دست خدا بازه، چرا؟ برای اینکه به خدا نزدیک بشین نماز میخونین، همینجوری صاف بشین خدا تو رو ببره بالا دیگه. دست خدا بازه، برای اینکه نزدیک بشین خدا چرا روزه میگیری؟ خدا بدون روزه هم میتونه آدم بالا ببره. جوابش هست که بله، خدا بدون نماز هم میتونه ببره، خدا بدون روزه هم میتونه ببره، اما من چون ضعفم کوچیکه، میخوام با خدا مرتبط بشم، من باید قلب خودمو تطهیر کنم، من برای تطهیر قلبم نماز میخوام، روزه میخوام، چیزای دیگه لازم دارم. خب حالا خود خدا گفته بهترین چیز برای تطهیر محبت اولیای خداست. یعنی شما اگر محبت رسول خدا و محبت اهل رسول تو قلبتون باشه، اثرش در تطهیر قلب شما ده ها برابر بیشتر از روزه گرفتن. روزه بدون محبت اولیای خدا اثرش انقدر کمه که اصلا بی اثر حساب میشه، اما محبت اولیای خدا بدون روزه یه عالمه اثر داره. لذا میفرماید بهترین وسیله برای اینکه آدم قلبش طهارت پیدا کنه، از نور خدا استفاده بکنه، محبت اولیای خداست. نماز هم که میخواید بخونی، اول شهادت به توحید بده، بعد توجه قلبی به مقام رسالت بکن، توجه قلبی به مقام ولایت بکن، عرض ادبی تو قلب به اونا بکن، دلت به اونا متصل بکن. این اتصال قلبی که بین تو و بین اونا برقرار میشه، سبب میشه که حالت تو در نماز عوض بشه و بهره تو در نماز تغییر بکنه. اگه جواب بدین حالا هم باشه، این عبارت مقداری نکته های دیستر به جلسه بعدی انشاءالله با هم مرور بکنیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد. اللهم عجل لوليك الفرج، والغلبة على النصر، والعافية في الجسر، ومتع له في عمره، وزين الأعضاء بطول بقائه، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته. خداوند را قلب مقدس ما مدعان از ما راضی بگردان، فرج مفور سرور حضرت را هر لحظه نزدیکتر بگردان، در فتنه های آخر زمان ما را در سایه اون حضرت محفوظ بدار، شر کفار و اجانب و دشمنان اسلام به خودشون باز گردان، خدمت گزاران به اسلام، علمای عاملین، مقام معظم و رهبری، سربازان اسلام در اقصی نقاط همگی در سایه اون حضرت تأیید و نصرت عنایت بگردان. به نبی و آله. اللهم صل علی محمد.